در منطقه ما اتفاق افتاده، چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستی چطور شد قاتل علی رو بخشیدی؟
من کاری کردم به خاطر خدا، دیدم
موضوع خانمم جگارو صد تاست به اضافه یه سفر حج تمتع دو سال نیمی که ازدواج کردم.
یه کنی ما زندان هستم به خاطر نیم
برای چی مانی نمی کلان تری؟
دنبال پرونده هم
والا در تو قصد مادره
دابه جایی سنه
اومدیم برای یه رفع در
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بود
والا موتورم رو دزدیدن دیشب بعد الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون، آوای قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عدل و داد. سلام میکنم به شما شنوندگان محترم شبکه رادیوی گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه آوای قانون. امروز با برنامه آوای قانون با موضوع خرید و فروش املاک مسکونی در خدمت شما هستیم و میخواییم که بیشتر به این موضوع بپردازیم. خب امروز در خدمت آقای حمیدرضا محمد باقری قاضی محترم دیوان عالی کشور هستیم که قراره در خصوص نحوه تنظیم قراردادها در اماکن مسکونی با ایشون صحبت بکنیم. آقای محمد باقری سلام میکنم به شما، درود بر شما، خیلی خوش آمدید آقای محمد باقری. آقای محمد باقری، به عنوان اولین سوال میخوام یک مقدار در خصوص اینکه حالا خریدار و فروشنده برای اینکه یک ملک مسکونی رو در واقع خریداری بکنن چه مواردی رو باید مد نظر قرار بدن که با مشکلات مواجه نشن؟
بله، بسیار سوال خوبیه، چون بیشتر این پرونده هایی که توی دادگستری در خصوص املاک هست از همین عدم دقت خریدار و فروشنده و عدم اطلاعشون ناشی میشه. خریدار، حالا ما بیشتر از دید خریدار صحبت بکنیم فکر کنم بهتر باشه.
بله.
خریدار وقتی که میخواد ملکی رو بخره، آپارتمانی، ساختمونی، حتما بره ببینه اونو که در تصرف چه کسی هست، در اجاره هست، تخریب شده، اصلا طبقه دومی وجود داره، میخواد اصلا طبقه دومو بخره، طبقه سومی وجود داره، پس حتما مورد معامله رو حتما برن ببینن و حتی با یه کارشناسی یا یه وکیلی یا یه مشاور املاک واردی که مشخص باشه که این پلاک ثبتی که میخواد الان معاملش انجام بده همینه که بهش نشون میدن. پس اولین کار اینه که اون آپارتمان یا اون ساختمانی که میخواد خریداری بکنه حتما بره ببینه اوصافش و شرایطش و اینا رو ببینه. دوم این که مطمئن باشه این کسی که داره میفروشه مالک ملک هست.
مثلا اینطوری نباشه که بگه ملک مال پدرم بوده، در واقع به من به ارث رسیده، اما خب
یا من وکالت دارم
نداشته باشه.
آره، ممکنه فروشنده مالک رسمی نباشه، ممکنه وکیل عادی باشه، ممکنه اصلا وکالت نداشته باشه. ما مواردی داشتیم که مثلا پدر به جای پسر، اونا شاید سوء نیتی نداشته باشن فروشنده.
بله.
حالا فکر میکنه که مثلا پسرش گفته برو بفروش، ایشون میتونه بعد که مثلا به روال قانونی میافته میگن شما سمت نداشتید. پس مثلا ما الان
احراز بشه در واقع این که از چه کسی داره
احراز بشه، کسی که الان به عنوان فروشنده میخواد قرارداد رو امضا کنه در سند رسمی هم ملک به نامش باشه یا وکیل محضری.
بله.
وکیل رسمی محضری باشه، حق خرید و فروش، حق فروش این ملک رو داشته باشه. حداقل این دو مورد رو تا قبل از تنظیم بینامه باید احراز بکنه.
برای ورثه هم گواهی انحصار ورثه در واقع باید وجود داشته باشه.
بله.
برای ورثه هم گواهی انحصار ورثه باید
آره.
وجود داشته
حالا
باشه.
خود مشاورین املاک یا دفاتر اسناد رسمی وقتی میخوان سند رو تنظیم کنن اینو احراز میکنن.
بله.
ولی اگر ملک وراثتی هست به نام پدر فروشنده هست، حتما باید این سمت فروشنده به عنوان وارث اون به هر حال مالک محرز بشه.
بله. خب شما شنوندگان محترم شبکه رادیوی گفتگو هم اکنون شنونده برنامه آوای قانون هستید با موضوع خرید و فروش املاک مسکونی. اگر تازه به جمع ما پیوستید، در واقع مطلع باشید که در خدمت جناب آقای حمیدرضا محمد باقری، قاضی محترم دیوان عالی کشور هستیم و داریم در واقع نحوه تنظیم مبایعه نامه، شرایط ضمن عقد، تفاوت فسخ و انفساخ، در مورد سند می‌خوایم صحبت بکنیم و موارد دیگر رو قراره که با هم دیگه بررسی بکنیم. اگر سوالی دارید و چنانچه نقطه نظری رو می‌خواید با ما در میون بگذارید، از طریق شماره پیامک 301035 میتونید با ما ارتباط برقرار بکنید و همینطور شماره 162 که میتونید تماس بگیرید و سوالات خودتون رو با ما مطرح بکنید. از برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید استفاده بکنید و اون رو روی در واقع تلفن همراه خودتون نصب داشته باشید و حالا انواع برنامه‌هایی که در رادیو پخش شده، چه برنامه آوای قانون و چه برنامه دیگر، رو میتونید از طریق این برنامه کاربردی مجدداً بارها و بارها بشنوید. آقای محمد باقری، دیگه حالا یه فردی که حالا به عنوان خریدار هست، دیگه چه مواردی رو باید حالا بهش دقت بکنه توی حالا اگه چکی میخواد بده یا هین انجام معامله، هین نوشتن قرارداد، چه مواردی رو باید بهش دقت بکنه؟
یعنی در باب تنظیم بین‌نامه بریم؟
بله.
حالا ایشون آقای خریدار با فروشنده با واسطه مشاور املاک رفتن ملک رو دیدن، تا حدودی هم احراز کرد که این خود این مالک هست. برای تنظیم بینامه خب حتما باید یه آدم واردی باشه، حقوقی باشه یا تخصص داشته باشه، مشاور املاک باشه در این کار.
بله. متاسفانه بعضی از مردم، آقای محمد باقری، همون ابتدای امر به کارشناس حقوقی حالا یا وکیل مراجعه نمی کنن و بعد که وارد معامله میشن یه اتفاقی میفته، حالا یه ملکی رو دارن خرید و فروش انجام میدن، حالا چه به عنوان فروشنده و چه به عنوان خریدار فرقی نمی کنه، یه ملکی 5 میلیارد تومان قیمتشه، بعد چقدر بابتش هزینه دادرسی بپردازن، معادل مبلغ ملک، که حالا بیان اونو پیگیری بکنن که مشکلی که به وجود اومده برطرف بشه، در حالی که همون ابتدای امر میتونن با مراجعه به کارشناس حقوقی با یه مبلغ خیلی ناچیز، حالا نهایتش میگیم حالا 200 تومن 300 هزار تومن مبلغی رو پرداخت بکنن و این واقعا به این مشکلات بر نخورن.
بله، مشاور حقوقی خیلی خوبه، یعنی قبل از خرید ملک، خرید اتومبیل، اجاره، با یه مشاور حقوقی اگه مشورت بکنن، واقعا همونجوری که میفرمایید از یه سری مشکلات سرمایهشون میخوابه، 5 سال 10 سال دوندگی. بله. آیا به حقشون برسن یا نه، اینا جلوگیری میکنن.
بله. البته خب یه سری از افرادم هستن که تو دفاتر املاک میشینن، اطلاعاتی دارن اما نه به اندازه مشاور حقوقی، چون بعضیا در واقع استناد میکنن به دفاتر املاک و هرچی که دفاتر املاک میگه همون رو قبول میکنن.
بله، من تو برنامه‌های قبلی سختگیرتر بودم، همیشه میگفتم فروش خریدار حتما با یه وکیل مراجعه بکنه جهت خرید ملک.
بله.
منتها خب فکر میکنن که شاید مردم یا میگن هزینه وکیل زیاده یا دسترسی ندارن، یا اینه که ما میگیم حداقل اگر میخواد خرید و فروش انجام بشه تو دفتر املاکی باشه یا با حضور یه کارشناس حقوقی باشه که اون شرایط و مشخصات طرفین رو میخوان بنویسن، مورد معامله رو بنویسن. بله. وارد باشن. در هر حال در یک بینامه اول مشخصات فروشنده کامل یا فروشندگان باید نوشته بشه، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی و آدرس. بله. دوم مشخصات خریدار به طور دقیق.
بله. آقای مهاجر الان دارید نحوه تنظیم بینامه
آره،
رو می‌فرمایید. بله، بله بفرمایید، میشنوید.
عرض کنم خدمتتون که اگر خریداران متعدد هستن، دو نفر سه نفر هستن، میزان سهمشون از مورد معامله باید قید بشه.
بله.
بله.
یعنی مثلا یه ملکی هست، سه دونگش مال الف هست و سه دونگش در واقع در ملکیت ب.
بله.
منظورتون این هست؟
نه، خریداران.
خریداران.
خریداران وقتی دو نفر یا سه نفر شدن، آه، قید بشه که این 50% سهم ایشونه.
چه مبلغی رو قراره بپردازه و
بله. بله. بله.
و برای فروشنده هم این موضوع هست دیگه آقای محمد باقری. خب به هر حال ممکنه یه ملکی مشایی باشه مال دو نفر باشه،
اگر
بفروشن باید هر دو به
بله قسمتی از شش تانگ بخواد فروخته بشه حتما باید میزان سهم فروشنده قید بشه، ولی اگر کل فروشندگان یعنی شش تانگ همه حضور دارن، یه ملک به نام دو نفره سه نفره بله. سه تاشون میشن فروشندگان،
درسته
دیگه نمیخواد میزان سهمشون رو بنویسن بله. ولی اگه من 1.5 تانگ دارم، یه تانگ از یک ملکی رو دارم و میخوام بفروشم، بله باید حتما قید بشه.
درسته.
قسمت بعدی که خیلی مهم هست شرایط مورد معامله یا مشخصات مورد معامله هست.
بله.
که 1 تانگ 2 تانگ یا 6 تانگ که به طور معمول که الان ما داریم صحبت میکنیم، مثلا یه آپارتمان 6 تانگ مردم خریداری میکنن یا یه ساختمان 6 تانگ خریداری میکنن، هرچند که میتونن 1 تانگ بخرن 2 تانگ بخرن، چون عموم مردم 6 تانگ خریداری میکنن ما رو اون قضیه صحبت. پس قید بشه که مورد معامله عبارت هست از 6 تانگ
بله.
یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در طبقه شو بنویسن، شمالی، غربی، شرقی. ما یه سری مواردی بود، یه شرکت بزرگی تو تهران مبادرت به ساختمون سازی کرده بود و پیش فروش
بله.
گفته بود آپارتمان حدود 80 متر طبقه دوم، بعد که طبقه دوم میده 8 آپارتمانه در طبقه دوم،
کدوم واحدش؟
آره اینا که مشکلات ایجاد میکنه بعدن برای خریداران
بله.
حتما شرقی غربی بودن آپارتمان، طبقه چند، اینا همه درست. ذکر بشه، متراژش ذکر بشه و پلاک ثبتیش
بله.
اصلا مهمتر پلاک فرعی فلان، اصلی فلان، حتی آدرس پستیش هم بنویسن واقع در تهران مثلا خیابان انقلاب کوچه فلان پلاک فلان طبقه چندم، اینا رو هم کامل بنویسن. پس مشخصات مورد معامله دقیق نوشته بشه که بعدن موقع تحویل و اینا به مشکل نخوره. قسمت بعدی در بینامه ثمن معامله هست یا همون قیمت مورد معامله، بنویسن مورد معامله کلن انقدر، مثلا 3 میلیارد 2 میلیارد، بعد تو نحوه پرداخت یا شرایط پرداخت توضیح میدن که مثلا 2 میلیارد نقدن یا طی چک شماره فلان به فروشنده تحویل شد، الباقی مثلا این مبلغ طی چک شماره فلان در زمان تحویل، این مبلغ در زمان
محمد باقری. حالا همین الان که در واقع موضوعش و حرفش پیش اومد اشاره بفرمایین که معمولا بعضی اوقات پیش میاد که خریداران زمانی که مراجعه میکنن، حالا میخوان یه ملکی رو بخرن، شاید بخوان یه دفعه بیان همه ملک، همه مبلغ ملک رو همون ابتدای امر پرداخت بکنن. اینم اگه حتما مد نظرشون قرار بدن که مثلا حالا 40% رو همون ابتدایی که دارن مبایعه نامه رو مینویسن پرداخت بکنن،
حالا
30-40% رو زمان الزام به تنظیم سند.
برنامه
ما
آموزشی هم هست برای مردم معمولی
بلد.
خیلی نکته خوبی رو فرمودید، چه بهتر هستش که ما البته این عرف همین بازار یا دفاتر املاک هم هست خوشبختانه
بله.
حدودا مثلا میگن 1/3 پولو موقعی قرار داد به این نامه تنظیم، 1/3 در زمان تحویل و 1/3 در زمان
تنظیم
سند رسمی، در واقع یه گرویی نگه میداره خریدار، یه تضمینی نگه میداره بابت اینکه تحویل بشه، بابت اینکه سند رسمیش تنظیم بشه.
بله تازه آقای محمد باقری این اتفاقات داره میفته، ولی ما همچنان شاهد این اتفاقات هستیم که بعضی اوقات یه مبایعه نامه‌ای تنظیم شده، 1/3 یا 2/3 مبلغ پرداخت شده، ولی بعد می‌بینیم که متأسفانه که حالا بعد بهش می‌پردازیم اون ملک رو دوباره فروختن به کس دیگه قبل از تنظیم سند. خب در خصوص نحوه تنظیم بینامه می‌فرمودید.
بله عرض می‌کردم خدمتتون. پس ثمن معامله رو باید کلن بنویسیم چقدر هست. اگر آپارتمان خب سند 6 تنگ هست، متراژ دقیقش هم که حالا قید بشه
بله.
و متری فلانقدر هم اگر بنویسن بهتره، اگر ننویسن هم و کل مبلغ رو بنویسن هم اشکالی نداره. در اتو آپارتمان عرضم بزرگ شما که نحوه پرداخت هم که قید میشه، حالا شماره چک ها باید دقیق نوشته بشه، تاریخ زده باشه و بنویسن این چک در زمان تحویل، این چک در زمان تنظیم سند، اینا قید بشه نوشته بشه. بحث بعدی شرایط قرارداد هست، شرایط ضمن عقد، که اگر اجازه بفرمایید الان بگم یا اینکه سوالی دارید در این مورد؟
نه بفرمایید، ما مرحله به مرحله میریم جلو با هم دیگه، بعد در خلالش حالا سوالات رو مطرح میکنیم.
بله، شرایطی که طرفین دارن، حالا در قسمت شرایط تو بینامه معمولا مشخصات بیشتری از مبیع ذکر میشه. این مثلا آپارتمان دارای یک واحد انباری در زیر زمین به این متراژ می باشد، دارای یک واحد پارکینگ، دو واحد پارکینگ مثلا در طبقه همکف یا زیر همکف. در شرایطی که در بینامه هست معمولا ابتدا اینا رو می نویسن، خیلی هم خوبه.
درسته.
حالا قدیم ترا مثلا کابینت هم می نوشتن، کابینت، دارای کابینت می باشد. حالا شاید در قسمت های مثلا جنوبی شهر ما بریم یا حومه شهر تهران ما بریم می نویسن این مسائل، ولی دیگه عرف بیشتر تهران این هستش که وقتی آپارتمان رو می فروشن دیگه داخلش ها نمی نویسن دارای مثلا عرضم حضور شما که کابینت و این مسائل، ولی انباری و پارکینگ اینا حتما باید قید بشه.
بله. شما شنوندگان محترم شبکه رادیوی گفتگو هم اکنون شنونده برنامه آوای قانون هستید با موضوع خرید و فروش املاک مسکونی. اگر تازه به جمع ما پیوستید، در واقع مطلع باشید که در خدمت جناب آقای حمیدرضا محمد باقری، قاضی محترم دیوان عالی کشور هستیم و داریم در واقع نحوه تنظیم مبایعه نامه، شرایط ضمن عقد، تفاوت فسخ و انفساخ، در مورد سند می‌خوایم صحبت بکنیم و موارد دیگر رو قراره که با هم دیگه بررسی بکنیم. اگر سوالی دارید و چنانچه نقطه نظری رو میخواید با ما در میون بگذارید، از طریق شماره پیامک 301035 میتونید با ما ارتباط برقرار بکنید و همینطور شماره 162 که میتونید تماس بگیرید و سوالات خودتون رو با ما مطرح بکنید. از برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید استفاده بکنید و اون رو روی تلفن همراه خودتون نصب داشته باشید و حالا انواع برنامه‌هایی که در رادیو پخش شده، چه برنامه آوای قانون و چه برنامه دیگر، رو میتونید از طریق این برنامه کاربردی مجدداً بشنوید. ظاهراً یکی از هموطنان ما پشت خط ارتباطی برنامه هستن و میخوان سوالی رو مطرح بکنن. اگر صدای بنده رو میشنوید، سلام عرض میکنم به شما، خیلی خوش اومدید به برنامه آوای قانون.
سلام عرض میکنم و خسته نباشید میگم خدمتتون. در مورد چالشایی که وجود داره برای مالک و مستاجر میخواستم بپرسم که چرا یک هماهنگی ایجاد نمیشه بین مالک و مستاجر؟ که این مسائلی که وجود داره واقعا مثل مثلا هزینه های جانبی که خارج از سیستم قرارداد وجود داره، مثل مثلا هزینه های اسباب کشی و هزینه هایی مثل چیدمان یا دکوریشن و این مسائل، و از اون طرف هزینه هایی برای مالک وجود داره مثل مثلا رنگ کردن خونه بعد از اینکه تخلیه میشه یه سری خسارت هایی وارد شده. خب این اگه تکرار بشه، تمدید قرارداد بشه یا قراردادها دو ساله سه ساله بسته بشه، هم به نفع مالک هم به نفع مستاجر. چرا یه همچین تمهیداتی رو ما نداریم؟ بیایم قراردادها رو دو ساله سه ساله بکنیم، چون معمولا تا مستاجر بخواد بشینه و از اون خونه استفاده بکنه، سعی هم باید به خاطر افزایش قیمت باید بلند شه، و از اون طرف هم مالک به این امیده که امسال خوب افزایش قیمت داریم، بهتره که مستاجر بره یه هزینه بیشتری رو در نظر بگیرن، و به همین شکل زنجیروار هزینه ها افزایش پیدا میکنه، اجاره ها میره بالاتر و قدرت مستاجر پایین تر میاد در مقابل تهیه یه واحد مسکونی. و به همین شکل مشکلاتی که برای همه به وجود اومده.
بله، خیلی ممنونم از شما، از تماستون. البته ما موضوع برنامه‌مون، یعنی حالا بحثی که الان داشتیم راجعش صحبت می‌کردیم، در خصوص مبایعه نامه و خرید و فروش املاک مسکونی بود. هنوز وارد مبحث اجاره نشدیم، اما حالا چون شما بزرگوار تماس گرفتید و سوالتون مطرح کردین، حتما پاسخون رو از زبان کارشناس محترم برنامه خواهیم شنید. من با شما خداحافظی می‌کنم، روزتون بخیر.
روز شما بخیر.
خب آقای محمد باقری بفرمایید.
همونجور که شما فرمودید، موضوع برنامه ما خرید و فروشه. بله. و در باب اجاره خب جلسات مختلفی داشتیم و میتونیم جداگانه هم صحبت بکنیم.
بله، و میطلبه کلا یه برنامه. بله، جداگانه. بله. نظر.
اما چون این هم وطن عزیزمون صحبت کردن، سوال فرمودن، خب پیشنهادشون خیلی خوبه، هم برای مالک هم برای مستاجر هزینه‌های کمتری به هر دو طرف بار میشه. ولی یه چیزی رو باید در نظر داشته باشیم. حالا ما حقوقی ها، ما که با قانون سر و کار داریم،
بله،
غیر از افراد معمولی هستیم که میان مثلا هرچی دلشون میخواد از در این باب صحبت میکنن. مالک رو نمیشه مجبور کرد که من مثلا بهش دستور بدم شما دو ساله ببند، سه ساله ببند قرارداد تو. من مالکم، میخوام 6 ماه اجاره بدم، میخوام 1 سال اجاره بدم، ملکشه به هر حال طبق قانون مالکیت.
ما منظورشون بود که یعنی یک قانونی بیایم بذاریم که حالا قراردادهای اجاره بشه 3 ساله.
میشه حالا مجلس آیین‌نامه قانونی تصویب بکنه
بلد
که قراردادها اجاره، ولی معمولاً چیزهایی که توافقی هست، دو طرفه هست. چون اگر فشار ما به مجرین بیاریم، سرمایه گذار کم میشه. مردم اگر بیان چند میلیارد سرمایهشون رو 7 میلیارد 5 میلیارد میخواد بخوابون یه آپارتمان، نمیگم خیلی زیاد پاساژ و فلان، یه واحد آپارتمان الان 5 میلیارد 6 میلیارد 7 میلیارد معمولی پولشه. خب میخواد بده ماهی 5 میلیون 10 میلیون اجاره بگیره،
بله،
بعدم بهش میگن تو حق نداری اضافه کنی، شما حق نداری تخلیه کنی. خب میره میفروشه، میره فروش یه جای دیگه سرمایه گذاری میکنه، میره سکه میخره، میره دلار میخره، میره
حالا آقای محمد آقای درست
ترکیه خرید میکنه. اجازه بدیم من فکر کنم گفته بشه خوبه
بفهم.
اینه که این توقعاتو برای مردم ایجاد کردن. اون ببین، من یک شهروندم، من مستاجر، موجرم یک شهرونده،
درسته.
هیچ وقت ما نمیتونیم بیایم از جیب یکی خرج بکنیم،
بله.
آقای موجر تو اجباراً اینجوری نه، میگه باشه یه سال اجاره میده، سال بعد میفروشه، خداحافظ.
چه بهتره که توافقی باشه. اگه
بله،
دو طرف بخوان رضایت بدن به این کار، خب خیلی بهتره. و حالا به قول معروف نه سیخ میسوزه نه کباب، دو طرف میتونن با هم یه جوری کنار بیان با این موضوع، و حالا موضوع مدت قرارداد رو همون ابتدای کار دو سه ساله ببندن. که این خانمی هم که تماس گرفت،
که من عرض کنم که خود این خانمم صاحب نظر بودم، مشخص بود نظر سن و سال. عرف بازار ایران
یک سال است. بله همینطوره.
عرف ایران یک سال است.
بله. عرف هم الان در واقع یک قسمتی از قانون ما رو همون عرف داره،
بله،
تشکیل میده.
از منابع مهم،
بله،
قانون عرف است.
بله همینطوره. خب آقای محمد باقری، در خصوص در واقع شرایط ضمن عقد داشتین صحبت میکردین. من یادم میاد که یکی از در واقع آشناهای ما چندی قبل یک قراردادی رو تنظیم کرده بودن در خصوص فروش یک ملکی، و ایشون جزو مفاد قراردادشون، جزو یکی از شروط ضمن عقدی که حالا توی اون قرارداد در واقع نوشته بودن و درج شده بود، این بود که اگر که یکی از در واقع چک های خریدار پاس نشه، این عقد به صورت کامل منفسخ میشه. میخوام در خصوص این توضیح بدین. معمولا مردم ما تفاوت فسخ و انفساخ و ابطال رو نمیدونن. حالا که دارید در مورد شرایط ضمن عقد صحبت میکنید، این رو هم در واقع در دل این ماجرا برامون بگید که بعضی وقتا یک همچین شروطی ضمن عقد معاملات حال املاک این اتفاق میفته و این رو مینویسن، اما در ادامه کار ممکنه که طرف ندونه و واقعا خیلی ضرر بزرگی بهش تحمیل بشه.
بله، به طور معمول خریدار و فروشنده به اصطلاحات حقوقی و قانونی آشنایی ندارن.
طبیعی هم هست.
حتی 99% تنظیم کننده آن بینامه هم فرق فسخ و انفساخ و ابطال رو نمیدونن.
بله.
ولی معمولا می نویسن اگر چک پاس نشد. خب وقتی کار به دادگاه میکشه، شما خودتون چون استاد حقوق هستید من عرض کنم، وقتی کار به دادگاه و وکیل و باز طبق قانون ما نظر بدیم،
بله،
طبیعتاً باز این الفاظی که نوشته میشه حمله بر معانی قانونی و اینا بشه.
بله.
فسخ معنیش این هستش که مثلا وقتی میگن که اگر این هر یک از چک های خریدار پاس نشد، فروشنده حق فسخ قرارداد رو دارد، یعنی معامله خود به خود فسخ نمیشه، ادامه داره.
یک طرف قرارداد حق داره که معامله
حق داره، میتونه بره چکشو اجرا بذاره، برگشت بزنه، میتونه یه اظهارنامه بفرسته یا بیاد اعلام فسخ بکنه و بره فسخش از دادگاه بخواد.
بله همینطور.
اون جایی که مینویسن اگر هر یک از چک ها پاس نشد معامله منفسخ است، یعنی نیاز به اعلام فصل نداره، خود به خود این قرارداد دیگه از اون تاریخ به بعد اعتبارش از دست میده.
در واقع آقای محمد باقری میتونیم در واقع به زبان ساده اینطور بگیم که وقتی که میگیم قرارداد منفسخ میشه، یعنی خود به خود اون قرارداد منحل میشه و از بین میره.
به محض وقوع اون شرط، به محض برگشت خوردن چک، پاس نشدن اون چک، این معامله، این قرارداد خاصیتش از دست میره.
یعنی لازم نیست که خریدار و فروشنده کاری انجام بدن،
اظهارنامه بفرستن یا بیان.
این قرارداد کلا منفسخ میشه و از بین میره.
در ابطال یا باطل بودن در جایی هستش که اصلا شرایط عقد وجود نداره. مثلا یه نفر صغیره، یه نفر مجنونه یا مهجوره، پیرمردیه، حالا دیگه زوال عقل داره، اومده
اصلا عقدی اتفاق نیفتاده،
عقدی اتفاق نیفتاده. بنابراین اینکه اگر چک پاس نشد معامله باطل است، ابطال میگردد، این لفظ خیلی قانونی، یعنی درست در جای خودش به کار برده نشده. فسخ و انفساخ خوبه. فسخ جایی هستش که برای یه طرف شرط فسخ قرارداد میذارن و انفساخ هم این هستش که خود به خود قرارداد از بین میره و اعتبارش از دست میده.
بله، خب این بنده خدا فکر کرده بود که قرارداد باطل میشه.
بله.
و اینجا حالا رفته بود کارای کرده بود و در خصوص اینم توضیح بفرمایید.
عرض کنم
این که چه ضررهایی واقعا داره در مورد تفاوت فسخ و ابطال قرارداد. چه اتفاقی میفته اگر طرفین ندونن که حالا، چون میگم بنده خدا فکر کرده بود که قرارداد باطل شده.
بله. خب ببینید، کار تا به دادگاه کشیده نشه اختلافی بینش ایجاد نمیشه.
بله.
اگر طبیعتاً به دادگاه کشیده میشه دیگه، چون اون کسی که مثلا فروخته و پولش دریافت نشده میگه طبق این قرارداد من گفتم باطل، پس قرارداد باطله.
بله.
طبیعتاً قضات هم با عقل و با عرف جامعه سر و کار دارن، اطلاع دارن، آگاهی دارن.
بله.
و حتماً اون رو، اون کلمه‌ای که اونجا ابطال نوشتن، حمله بر فسخ میکنن، چون ابطال مال ابتدای عقد هست.
درسته.
بله. بنابراین اگر بخواد اون آقا استفاده بکنه از اون کلمه، حمله بر فسخ میشه.
بله. خب یکی از هموطنان ما پیامک زدن و پرسیدن که ملکی فروخته شده و روز انتقال سند در واقع شنبه بوده که خورده به تعطیلات، اما هم ملک تخلیه است و هم فروشنده آماده انتقال سند برای روز دوشنبه است، یعنی اولین روز کاری، اما خریدار مدعیه که چون مستأجر بازدید نداده و ملک اجاره نرفته، دوشنبه در دفترخونه نمیاد، در صورتی که هیچ تعهد یا در واقع تو قرارداد فروش ذکر نشده که باید بازدیدی حتما داده بشه جهت اجاره، فقط روز تخلیه و تحویل جهت انتقال سند مشخص شده. اینجا آیا خریدار میتونه حضور پیدا نکنه؟
اگر موقع خرید در بینامه قید شده باشه این شرایط که قسمتی از ثمن معامله،
بله،
مثلا از جهت با رهن خانه به عمل میاد.
حالا سوال اینجا فروشنده است،
میدونم 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 خریدار شرط میکنه، میگه من آقا دارم 1 میلیارد آپارتمان میخرم، 200 میلیون کم دارم، این 200 میلیون باید این آپارتمان رو من رهن بدم.
بله.
و شما هم باید این مستأجرتون که اینجا نشسته اجازه بده که مستأجر بیاد ببینه تا من بتونم اجاره بدم. اگر این شرط شده باشه تو قرارداد، حرف خریدار درسته، یعنی خریدار میتونه نیاد بگه آقا من تا اینو اجاره ندم الباقی ثمن معامله رو نمیتونم بیارم در زمان تنظیم سند رسمی، چون دعوا 100% اینجا سر ثمن، الباقی ثمنه. و اگر که نه، شرط نشده باشه، خیر، باید حتما خریدار حضور پیدا کنه در همون تاریخ تو بینامه نوشتن، الباقی ثمنم بیاره و
بله،
پرداخت بکنه.
پس بستگی داره به اینکه در قرارداد چه عنوان شده باشه.
بله،
درسته. خب بفرمایید از شرایط ضمن عقد میفرمودید.
عرض کردم طرفین میتونن شروطی بذارن برای تاریخ تحویل، برای تاریخ تنظیم سند رسمی و شرط بکنن اگر که در این تاریخ تحویل نشد، در این تاریخ تنظیم نشد، و چه التزام بذارن، روزی چقدر مثلا اون طرف متخلف خسارت بپردازه. اینا همه طبق قانون لازم بود اعتبار
از محمد باقری. این شرط وجه التزام که فرمودین خیلی شرط کاربردی و خوبی هست.
آره آره،
این میتونه خیلی کمک بکنه در واقع هم به فروشنده و هم به خریدار.
بله، حتی اخیراً رأی وحدت رویه هم در دیوان عالی کشور حتی در مورد بدهی،
بله،
بدهی نقدی، من 50 میلیون بدهی الباقی ثمن معامله اگر در این تاریخ ندی شما 50 میلیون رو از اضافه بدی.
بله،
این هم الان
میتونه به عنوان یه قوه قهریه کمک بکنه که حالا طرفین آره، تعهداتشون کامل عمل بکنن.
بله، ولی برای سایر اون غیر از وجه نقد قبلا خب بود و اعمال میشد، دادگاه هم قانون مدنی هم صراحت داره، همون مبلغ و دادگاه حکم میده آقا شما اگه در این تاریخ تخلیه نکنی، در این تاریخ تحویل ندی، باید 50 میلیون به طرف مقابل بدی، دادگاه مطابق